السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين، العبد المؤيد، المحمود الأحمد، الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد، صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلاما. عنایت بفرمایید جهت عرض تعزیت و تسلیت به پیشگاه امام عصر ارواح نافدا و درخواست سلامتی وجود ارزشمندشون از جمیع بلیات، تعجیل فرج نورانیشون، صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. قال الرضا علیه السلام: من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. امام رضا علیه السلام فرمودند کسی که در مجلسی بنشیند که در اون مجلس امر و خط و مرام ما اهل بیت احیا میشه، در روزی که دلها میمیرند دلش زنده میماند و نمیمیرد. و قطعا یکی از مجالسی که درش احیاء امر اهل بیت اتفاق میفته همین مجالس عزای امام حسین علیه السلام. امیدواریم که شرکت ما در این مجلس و مجالس این روزها و شبها موجب احیاء دل ما بشه در روزی که همه آرزو دارند دلشون زنده باشد، اما بنا به فرمایش امام رضا بعضی دلها در اون روز مرده هستند. ان شاء الله که این دعا در حق هممون مستجاب بشه و ان شاء الله این جلسه جز مجالس احیاء امر اهل بیت باشه، مورد عنایت حضرت رضا علیه السلام قرار بگیریم ان شاء الله، چون فرمایش ایشان بود. صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شب گذشته عرض شد که انسان راه‌های مختلفی برای بیان اونچه در درونش می‌گذرد داره. گاهی به لفظ و قول مافز ضمیر خودش رو آشکار میکنه، گاهی به نوشتار و مکتوب کردن مثل رنجنامه ها و دردنامه ها و عرض کردیم مدل دینیش میشه همون عریضه نویسی که در فرهنگ دینی ما وجود داره و توصیه شده بهش. گاهی هم از چهره انسان، از حالت ظاهر او ما پی به درونش میبریم. میگیم قیافت مشخص خسته ای، مشخص خوشحالی، مشخص غمگینی. یکی از راه‌های ابراز اونچه در درون می‌گذرد از طریق ظاهر اشک و گریه است، که دیشب عرض کردیم 7 نوع گفتن که انسان ممکنه به 7 دلیل اشک بریزه، گریه کنه. اولین نوعش گفتیم اشک از سر استیصال و ترس و ناتوانیه، از سر عجز، وقتی احساس خطر میکنه و کاری ازش بر نمیاد، وقتی در برابر یه قدرتی توان واکنش نداره، اینجا طبیعتاً اون حالتی که ازش سر میزند گریه کردنه. دیگه به قدرت و ضعف هم ربطی نداره، یعنی کسی اگه کارش به اینجا کشید دیگه نگاه نمیکنن که این آدم آدم قویه، ضعیفیه، پولداره، فقیره. نمونه هایی هم دیشب عرض کردیم خدمت عزیزان. نوع دوم عشق، گفتیم این نوع اول از مواردیه و از انواعیه که مذمومه، مذمت شده. گفت که تو ادبیاتمون هم داریم، اظهار عجز پیش ستمگر روا مدار، اشک کباب مایه طغیان آتش است. این باعث میشه اون طرف مقابل، حالا یه ظالم یا آدم زورگو، وقتی عجز انسان رو ببینه طغیان بیشتری بکنه. قاعدتا اون دلش به رحم نمیاد، اون اصلا دنبال اینه که شکست شدن من نوعی رو ببینه. لذا ما در مکتب متعالی اسلام پذیرش ظلم و اندازه ظلم میبینیم که مذموم شمرده شده، یعنی که انسان زیر بار ظلم بره، ظلم رو قبول بکنه. خود این اظهار عجز یه نوع قبول کردن و پذیرش ظلمه. پذیرش ظلم هم مثل خود ظلم مورد سرزنش قرار گرفته. در برابر ظالم باید مقاومت کرد، باید ایستاد. این نوع اول. نوع دوم یا عامل دومی که ممکنه کسی باعث بشه که اشک بریزه، گریه کنه، گفتن اشک از سر تزویر و دروغ. اصطلاح خودمون میگیم اشک تمساح. میگن تمساح، اینو میگن، نمیدونم تو عالم طبیعت واقعا این اتفاق میفته یا نه، بعضی از گونه های تمساح وقتی میخوان دنبال شکاری بگردن همراه هم حرکت میکنن، یه جاهایی که اون جفت زوج گرسنگی برش غلبه میکنه، اون یکی تمساح این رو بر خودش سوار میکنه و حملش میکنه. وقتی میرسن به طعمه ای که دنبالش بودن و موقع بالاخره غذا خوردنشون میشه، برای اینکه سهم بیشتری ببرد اون ناتوانتره رو هم میزنه میکشه. این خصلتشه. با هم میرن برای شکار، تا یه جایی هم کمکش میکنه، اما وقتی موقع غذا خوردن میشه، برای اینکه سهم بیشتری ببره، شریک نداشته باشه در غذا خوردن، اون زوج رو، اون جفت رو میکشه. بعد میشینه برای همون هم گریه میکنه، خودش به قتل میرسانه، خودش هم اظهار ناراحتی. به خاطر همین گفتن اشک تمساح. خودش ظلم و مرتکب شده، خودش هم حالا تأسف میخوره. این رو بهش میگن اشک دروغین، اشک از سر تزویر. این هم یه نوع گریه کردنه. الان شما ملاحظه میکنید تو عالم کسایی که قدرت‌هایی که بزرگترین جنایت‌ها رو خودشون مرتکب میشن، بعدش هم میان در موردش بیانیه صادر میکنن، مدعی دفاع از حقوق بشر میشن. آدم یاد همین میفته که با تو خودت این کارو داری انجام میدی، خودت زمینش رو فراهم کردی، شعار حقوق بشرت چیه دیگه؟ زینب کبری سلام الله علیها در کوفه، چون در کوفه وقتی مردم با واقعیت فاجعه کربلا مواجه شدن، یه عده‌شون شروع کردن به گریه کردن. اولین عزاداری ها برای امام حسین علیه السلام توسط مردم کوفه شروع شد و اقامه شد. یه چهره ای شما در تاریخ کربلا میبینید به نام شبس ابن ربعی تمیمی لعنت الله علیه. شبس فرمانده پیاده نظام سپاه ابن سعد بوده و کسی که جنایت آتش کشیدن خیام امام حسین علیه السلام رو مرتکب شده. یک گروهی رو جمع کرد بعد از شهادت امام حسین علیه السلام یا در آستانه شهادت امام حسین علیه السلام، آمدن برای آتش زدن خیمه های سید الشهدا و غارت خیام امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد. همین شبس روز 12-13 محرم، روز 10 این جنایت مرتکب شده، روز 12-13 محرم در کوفه وقتی تحت تأثیر احساسات عمومی مردم قرار گرفت، آمد خدمت امام زین العابدین علیه السلام، گفت من تو کربلا بودم، تو سپاه مقابلم بودم، اما الان پشیمانم، میخوام جبران بکنم، اگر اجازه بدی قبیلمو فراخوانی کنم، طایفمو فراخوانی کنم، علیه عبیدالله یه نهضتی راه بندازیم، از همینجا انتقامو شروع کنیم. یه کسی آمد همون موقعی که داشت این حرفا رو میزد، زد رو دوشش، رو شانش، گفت شب از مثل که حواست نیست، حاکم هنوز عبیدالله، یعنی یه تلنگری بهش زد، از اون حالت احساسی که برش غلبه کرده بود یه مقدار کاسته شد. گفت با سرمایه شخصی من مسجدی بسازید در کوفه به شکرانه پیروزی یزید بر حسین ابن علی علیه السلام، اسمش هم بذاریم مسجد فتح، یکی از مساجدی که در تاریخ اسلام جزء مساجد ملعون است، چون همه مساجد هم مساجد خوبی نبودن. مسجد ضرار هم داشتیم ما در تاریخ اسلام که محل توطئه بوده، هرچند مسجد بناش بر برکت، بناش بر اجتماع مؤمنینه، بناش بر معنویت، مسجد معبد مسلمان هاست، بسیار مکان مقدسیه، بسیار حریم ارزشمندی داره، اما ما مساجدی داشتیم که اینا مورد لعن بودند، یعنی مردم به مرور زمان بهشون، به این مساجد بی اعتنا شدن، این مساجد مترود مردم شد، ترد کردن، دیگه نمی رفتن اونجا برای انجام عبادت، بدبین بودن به این مساجد، مثل مسجد ضرار که محل توطئه بود، محل اجتماع منافقین بود در صدر اسلام، میخواست در واقع رقیبی بشه برای مسجدی که محل اجتماع اصلی مؤمنین هست. و بعدن حالا در واقع اون اهداف پلیدی که داشتن مؤسسین این مسجد اونا رو پیگیری بکنن. یه سری مسجد هم داشتیم اینجوری، یعنی مثلا به شکرانه پیروزی یزید بیایم مسجد بسازیم. در تاریخ دوران معاویه لعنت الله علیه هست که در دمشق یه کسی خطبه خواند، یادش رفت بنابر اون دستورالعملی که معاویه صادر کرده بود که باید علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در خطبه ها لعن کنید، فراموش کرد این کار انجام بده. وقتی خطبهش به پایان رسید، آمدن بهش گفتن یادت رفت اون بخشنامه حکومتی رو اجرا بکنی. گفت تا مردم متفرق نشدند خبرشون کنید، صدا کنید بیان، ما این واجب و فرض دینی رو قضا کنیم. چقدر مردم رو تحمیر و تحمیق کرده بود معاویه که واجب می دانستن اهانت به امیر مؤمنان علیه السلام رو. و اینا همه عبرته. بشر به خودش نباید مغرور بشه و متکی باشه به خودش. کار بشر در برهه‌ای از تاریخ به جایی رسیده که شخصیت نورانی تماما نور مثل علی ابن ابی طالب رو جلو چشمش لعن کردن، اینم ساکت نشسته گوش کرده، پیروی کرده. به چی خودش مینازه؟ چه تشخیصی داره این انسان؟ چقدر راحت میشه به هر طرفی کشیدش؟ دیگه ما از حقانیت علی ابن ابی طالب واضح تر چیزی سراغ داریم؟ از حقانیت امام حسین علیه السلام واضح تر چیزی سراغ داریم؟ ولی انسانها رو دنبال خودشون کشیدن، آوردن، این جنایتها رو مرتکب شدن. هیچ وقت به خودمون مغرور نشیم که حتما اگر ما در سال 61 هجری بودیم تکلیفمون مشخص بود. یک دورایی هایی سر راه انسان قرار میگیره، یه ابتلاعاتی، یه امتحاناتی، یه غربالگری هایی، به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام غربال های سخت، بلاهای سخت. این جمله معروف از امام حسین علیه السلام، الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته. غالب انسان ها، حالا این بحث درون، هممون انسانیم دیگه، درون گروهی و درون گفتمانی، این انتقادا همه ما همینجوری هستیم. معمولا عبید و دنیا، خالق ما رو اینجوری توصیف کرده، والعصر ان الانسان لفی خسر. خالق ما که بهتر از ما رو میشناسه، میدانه که ما غالبا در خسارتیم. امام حسین علیه السلام هشدار میده به ما، میگه شما غالبا بنده دنیا هستین، دین هم تا وقتی که مزاحم زندگیتون نباشه، مزاحم دنیا نباشه، همراهتون هست. و دین و لعقون علا السنته هم اذا محسو بالبلا قلت دیانون. اگه مورد امتحان و ابتلا قرار بگیره انسان، دیندارا کم میشن. واقعیتیه، تاریخ به خودش صحنه‌های اینجوری زیاد دیده. عرض کردم از امیر مؤمنان علیه السلام حق تر شما سراغ دارید، اما مردم سر دوراهی علی و دنیا گیر افتادن، دنبال دنیا رفتن. سر دوراهی امام حسین و دنیا قرار گرفتن، دنبال دنیا رفتن. خیلی ها الناس و عبید و دنیا. طرف فراموش کرد امیر مؤمنان علیه السلام رو لعن بکند، یادآوریش کردن که مردم رو جمع کنید قضاشو به جا میاریم. بعد به شکرانه این فضیلتی که داشت فوت میشد ازش و تدارکش کرد، در دمشق داد یه مسجد ساختن، اسمش هم گذاشتن مسجد فضیلت. اونتا بعدن همین مسجد هم شد جز مساجد ملعونه، مساجدی که مردم بهش خیلی اهمیتی و احترامی قائل نبودن. صحبت سر شبس بود و امثال شبس. خودشون امام حسین رو کشته بودن، خودشون داشتن براش عزاداری میکردن. خودش خیمه و خیام اهل بیت امام حسین علیه السلام رو غارت کرده بود، خودش هم داشت گریه میکرد. عرض کردم اولین عزاداری ها تو هم کوفه اتفاق افتاد، از طرف همین مردمی که مقدمات شهادت امام حسین علیه السلام رو فراهم کرده بودن. این میشه عشق تمساح، میشه عشق تزویر، عشق ریا، و خیلی خطرناکه. گفتن ریا تو روایات نبوی هست، ظاهرم پیامبر اکرم اینطور فرمودن، فرمودن تشخیصش از تشخیص حرکت یک مورچه که قد و قوارش دیگه شما میدونید چقدره، در دل تاریک شب بر روی تخت سنگ سیاه سخت‌تره. کار مشکلیه و دام خطرناکیه از دامهای شیطان، که انسان اظهار تأسف بکند از یه اتفاقی، از یه ماجرایی، در حالی که خودش تو اون ماجرا دخیله. حالا من و شما که اشک بر امام حسین علیه السلام می‌ریزیم، ما که قاتل امام حسین نبودیم، بالاخره حداقل جبر زمانه این لطف در حق ما کرده، از اون زمان به تأخیر افتادیم، خیالمون راحته که تو اون دسته نبودیم. اما همین الان هم بالاخره داستان همونه دیگه، یعنی یه گروه حسینی هن، یه گروه یزیدی هن، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، همیشه هم همین بوده، گروهی این گروهی آن پسندن. تاریخ و تجربه تاریخ نشون میده ممکنه انسان دستش به خون سید و شهدا آغشته باشه اما براش گریه هم بکنه، اظهار ناراحتی هم بکنه. یزید لعنت الله علیه سرمنشأ این فساده، یعنی کسی که به دستور اون یه اتفاق افتاده. این جمله جمله ایست که از یزید تا آخر عمرش هی میشنیدن، هی را میرفت میزد پشت دستش میگو مالی ولل حسین، منو چی کار با حسین، چرا این کاری کردم، هی هم دنبال یه مقصری میگش که تقصیر رو به گردن او بندازه. میگم تا آخر عمرش هی جمله رو تکرار میگه مالی ولل حسین، من چی کار با حسین، چرا این کار کردم، چرا این دستور رو دادم. هی هم عرض کردم توجیه میکرد خودشو، چون فلانی گفت من این کار کردم، چون فلانی اون نامه رو نوشت، او منو تحریک کرد، او من. حالا این واقعیتی پشت سرشه واقعا، یعنی ابراز ندامت ها به درد میخوره، این دلسوزی ها، این اظهار تأسف ها واقعا فایده ای داره. گاهی عشق هایی که ریخته میشه و اظهار تأسف ها منشأش تزویره. یک کسی در دوران پیامبر اکرم در جنگ بدر که اولین جنگ پیامبر با مشرکین بود، از سپاه مشرکین اسیر شد توسط مسلمونا، آوردنش پیش پیغمبر، خیلی گریه کرد، خیلی اظهار ناراحتی کرد که آره ما رو گول زدن آوردن اینجا و بالاخره ما دلمون با شماست، نمیخواستیم اینجوری بشه، زن و بچه‌مون در مکه مورد تهدیدن، به خاطر اونا پاشدیم آمدیم با شما میجنگیم. پیامبر دلش سوخت، آزادش کرد، یه چند متری دور نشد برگشت، مثلا حالا تصور کنید یه زبانی هم در آورد که همه اینا که گفتم دروغ بود، اصلا حق تبعات دارم می جنگم، دوباره هم فرصت پیدا کنم میام می جنگم. رفت، دنیا که همینجوری نمیمونه، بالاخره یه جنگ احدی هم در راهه. چند صباح بعد جنگ احد را افتاد، دوباره همین آدم اسیر شد، دوباره شروع کرد یاره ما نمیخواستیم بیایم، ما را آوردن و به زور. و پیغمبر فرمود نه دیگه، یه بار رأفت، یه بار رحمت. معلومه اینم از همون اظهار تأسف‌های ریایی و مزورانه است. خلاصه تکلیفمونو با امام حسین علیه السلام مشخص بکنیم، عزاداری ابا عبدالله الحسین، اشک بر امام حسین علیه السلام ممکنه از این نوع اشک باشه از بعضیا، یعنی تحت تأثیر احساساتی، جوی، رفیقم داره میره هیئت، نمیدونم، بالاخره عادت داریم به این کار دیگه. من قبلا هم عرض کردم هشدار 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 از مناسکی که ما از سر عادت بخوایم انجام بدیم، مثل بعضی عرضم به خدمت شما افراد که یه سری کارا برنامه ریزی شده براشون، اصلا نمیدانه هدفش چیه، فقط میدانه که این کار باید انجام بده، این کار باید، توفیقی هم نداره توش، موفقم نمیشه. صبح که بیدار میشه یه سری کارها مشخصا انجام میده، مثل یه رباتی، مثل یک ماشین که ساخته شده برای همین کارا. خب این نتیجه ای نمیگیره. بعضی از ما هم ممکنه اینجوری باشه، از سر یه عادتی ماه محرم که میشه بالاخره برنامه مشخصه، ایامش و موسمش و فصلش هم که تمام میشه برمیگردیم سر خانه اول، میشیم همونی که بودیم، همونی که بودیم. این برای ما فایده نداره. این دو نوع از اشک. نوع سوم گریه گفتن گریه از گناه، گریه اظهار ندامت، گریه پشیمانی. برادرای یوسف وقتی مشخص شد که چه بلایی سر برادرشون آوردن و جا او اباهم اشاعن، قرآن میفرماید یبکون، آمدن پیش پدرشون شروع کردن گریه کردن. این گریه گریه ندامت بود، مثلا اظهار ندامت بود. روایت داره که یکی از محبوب ترین، یکی از محبوب ترین قطرات نزد خداوند متعال قطره اشکی است که از سر ندامت از چشم کسی جاری میشه، از سر پشیمانی. خیلی تعریف کردن، خیلی تمجید کردن این اشک رو، این گریه رو. خداوند متعال وقتی انسان رو آفرید، اون ماجرای سجده نکردن شیطان و بالاخره اتفاقاتی که در صدر خلقت اتفاق میفته، شیطان شروع کرد به تهدید کردن این انسان. شبای قبلم عرض کردیم خیلی تهدیدهای سفت و سخت و خیلی محکمی علیه انسان داره. یه جا در قرآن کریم خداوند متعال میفرماید به نقل قول از شیطان که از هر فرصتی استفاده میکنم، چپ راست، پیش رو، پشت سر، هر فرصتی دست بده استفاده میکنم برای انحراف انسان. ملائکه دلشون به حال من و شما سوخت به خاطر همچین دشمنی، به خاطر وجود چنین دشمنی فرشته ها دلشون سوخت. اونا شروع کردن گریه کردن، گفتن که خدایا یه موجود ضعیف آفریدی، دشمنی با این قدرت و قوت سر راش قرار دادی، ازش هم توقع داری که بیاد به بهشت برسه، و اگرم نرسه نتیجه کارش جهنمه. بالاخره دو حالت بیشتر نداریم که آدم ها، یا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 به امام مجتبی میفرماید که پسرم بدان که تو این مسیری که طی میکنی آخرش یا بهشت است یا جهنمه، فرض سومی نداره. ملائکه به خدا عرض کردن که این موجود ضعیف با این دشمن قوی که تو هم توقع داری بهشتی بشه، سعادتمند بشه، خب از عهدش بر نمیاد، ما دلمون به حال این داره میسوزه. خداوند متعال فرمود که اونا اینجوری گفتن، گفتن اینم که داره میگه من از هر فرصتی استفاده میکنم، دور تا دورش همه رو موانعی میگذارم، اجازه نمیدم سعادتمند بشه. خداوند متعال فرمود دو راه برای انسان همیشه بازه، دو راه. فرمود تا دستی به دعا و چشمی اشکبار داشته باشه، این دشمن نمیدونه کاری بکنه، دستش رو به آسمان به دعا بلند باشه. راه دومم اشک چشم، اشک ندامت، اشک توبه، از افضل انواع اشک. اون تعبیر دعای کمیل، امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنه به خداوند متعال ارحم من رأس ماله رجا، خدای رحم کن به کسی که سرمایش امید به توست و سلاح و البکا، سلاحش هم در این راه گریه است. با گریه دلت رو به دست میاره، با اشک دلت رو به دست میاره. آدم ابوالبشر برای قبول توبهش گریه کرده. از همون ابتدای خلقت خدا این راه رو به ما آموزش داده، اشک ریختن برای جلب نظر رحمت خدا. البته این هم شرایطی داره طبیعتاً، بعضی از اشک‌ها دیگه در واقع وقتش گذشته، دیگه فایده‌ای نداره. حالا گریه کنه آدم فایده‌ای نداره. یه کسی ادعای نبوت کرد، در روایات داریم در دوران یکی از انبیا یه کسی ادعای نبوت کرد، خیلی مردم هم بهش ایمان آوردن. حالا چطوری بود؟ قیافش قشنگ بود، پولدار بود، بالاخره یه مزیتی داشت، مردم هم بهش ایمان آوردن. بعد خودش متنبه شد، تو چی داری که ادعای نبوت میکنی؟ خودت که نمیدونی، خودت سر کار بذاری. توبه کرد، به پیامبر وقت خداوند متعال این پیغام رو رساند، گفت اون بنده من که ادعای نبوت کرده بود حالا پشیمان شده، بهش بگو تا اونایی که بهت ایمان آوردند از ایمان تو برنگردن، توبه تو پذیرفته نمیشه. قرآن کریم میفرماید شرط توبه یا یکی از شروط توبه این هست که اگر به خاطر اشتباه شما یه ادعی هم به اشتباه کشیده شدند، بری اصلاح کنی، تبیین کنی. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. بعضی افراد هستن گناهشون گناه فردی نیست، اشتباهشون فقط مال خودشون نیست. حالا یه کسی از تو خونه خودش اشتباهی مرتکب شده در حد خودشه فقط، بله این توبه کند به درگاه خدا، خدا میبخشه انشالله. من از خودم مثال میزنم و هم لباسای خودم. اما یه امام بسری اگر یه وقتی یه روحانی، حالا روحانی نما، گفتن به آیت الله بروجردی طلبه یا دیدیم در حال دزدی، گفت درست دیدیم اون دزده، اصلا لباس ما هم دزدیده، یعنی اصلا طلبه نیست از اساس، لباس ما هم دزدیده. یه کسی با این هیبت اگر یه اشتباهی مرتکب شد، در احوالات این امام حنفی مذهبا هست ظاهرن، میگن که ابو حنیفه بوده ظاهرن، توی فصل سرد سال تو زمستان داشت میرفت کوچه ای و یخبندان بوده، یه بچه داشت سرسره بازی میکرد، بهش گفت بچه نلغزی. این بچه های تخس هستن، بعضی وقتا یه جواب های همیشه تو آستینشون هست. برگشت گفت که لغزیدن من نهایتش سرمو میشکنه، میفتم دست پام میشکنه. تو مراقب خودت باش که اگر تو لغزیدی یه امتی میلغزن. بعضی هستن اگر بلغزن یه امتی میلغزه. بعد این دیگه با توبه تو مسجد و تو محراب و تو خونه خودش و در نماز شبش و اینا کارش درست نمیشه. تابو اصلحو بینو، این باید بیاد همه اونایی که به خاطر گناه این منحرف شدن، به دین بدبین شدن، اشتباه فکر کردند، اشتباه تشخیص دادن، همه اونا رو درست کنه. نمیشد که حالا فرض بفرمایید تو ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام شورای قاضی بعدش بگه آقا من پشیمان شدم به خاطر اون حرفی که زدم، حالا خدا هم باید بپذیره. 30,000 نفر به خاطر فتوای تو پاشدن رفتن با پسر پیغمبر جنگیدن، پشیمان شدم تمام شد. پس اشک ندامت برای اونی که مسئولیتش مسئولیت محدودیه، بله کارسازه. اتفاقا محبوب ترین قطره ها نزد خدا همون قطره اشکیه که در پشیمانی به درگاه خدا ریخته. منتها مال کی؟ اون کسی که گناهش نهایتا خودش خانوادهش رو درگیر کرده، اشتباهش خودش و خانواده رو درگیر کرده، کسی که جامعه رو درگیر میکنه گناهش، حرف غلطش، تشخیص غلطش، سکوت بیجاش. سکوت بی جا. چقدر شیعیان به خاطر فقط همین یه آقا سلیمان ابن سرد خزائی محروم شدن از فوز عظیمی که میتوانستن در رکاب امام حسین علیه السلام بهش برسن. یه نفر بود دیگه، منتهی جماعتی نگاهشون به او بود، به دهن او بود. ببینن چی تشخیص میده؟ حرف زدنش. بعضی وقتا بعضی افراد هستن حرف زدنشون جامعه رو به انحطاط میکشانه، بعضی وقتا بعضی افراد سکوتشون جامعه رو منحرف میکنه. اینو مراقب باشیم. بالاخره اگر یه وقتی توی جمعی هستیم اثرگذاریم، اینا مسئولیتاییه که این اثرگذاری به عهده ما میگذاره. انشالله باقی بحث جلسات آینده خدمتون عرض خواهد شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. من امشب از همین فراز سلام زیارت عاشورا استفاده میکنم برای توسل. معمولا شب چهارم، حالا متنوع فرهنگ ها در عرض ارادت، بعضی مناطق عرض ارادت به محضر فرزندان زینب کبرا سلام الله علیها است، دو آقازاده ای که خودشون رو فدای سید الشهدا کردند و دست مریزاد به این بانو، به این مادر، دست مریزاد به این مادر که چنین پهلوان هایی رو با خودش آورده در کربلا. دختر شهید بود، خواهر شهید شد، مادر شهید شد به خاطر این فرزندان. و چقدر خدا بهش جایگاه داد زینب کبرا سلام الله علیها رو. بعضی جاها، بعضی از مناطق، بعضی فرهنگ ها متوسل به اصحاب امام حسین علیه السلام میشن. میخوام عرض بکنم اصحاب سید الشهدا برای امثال بنده خیلی در دسترس ترند. امام حسین علیه السلام قله است، قمر بنی هاشم قله است، جناب علی اکبر علیه السلام اینا همه قله اند. ما نگاهمون باید به قله باشه. اما اونی که برای ما در دست رسه در بین اصحاب امام حسین علیه السلام دنبالش باشیم، بگردیم پیدا کنیم. کم مقامی هم ندارن. طبق این سلام زیارت عاشورا، ما همون سلامی که خدمت امام حسین علیه السلام عرض میکنیم، علل ارواح التي حلت بفنائک، همین سلام رو به کسایی میدیم که در آستانه سید الشهدا علیه السلام حلول کردن. ارواح التي حلت بفنائک، این فنا با اون فنا فرق میکنه، فنا شدن، هرچند اینا هم فنای در سید الشهدا شدن، اما این فنا به معنای آستانه است، یعنی پای امام حسین افتادن، به پای امام حسین افتادن. چه اصحابی داشت ابا عبدالله الحسین که اینجوری لایق سلام شدن. کسایی که بعضیاشون حتی فرصت فنا شدن در امام حسین علیه السلام از نظر زمانی پیدا نکردن. زهیر چقدر با امام حسین علیه السلام بوده، چقدر فکرش و مرامش با امام حسین، یعنی از نظر زمانی چقدر فرصت پیدا کرد خودشو تنظیم کنه با سید الشهدا. هر چقدر فرصت پیدا کرد، یه شب تا صبح، شب عاشورا تا صبح با خودش فکر کرد. اتفاقا جز اولین فدائیای امام حسین علیه السلام بود. خیلی امیدوار کننده است اینا. زمان طولانی نمیخواد. این ارتباط اگه خوب شکل بگیره، راه 100 ساله رو یک شبه که هیچ، یک ساعته، یک دقیقه انسان میدونه طی بکنه. به شرطی که مثل اونها فدایی واقعی باشه، مثل سعید شهید راه نماز سید الشهدا که این همه زحمت متحمل شده در این مسیر. ما مستحضر هستید، شب عاشورا اینا گفتن اگر 70 بار کشته بشیم پیکر ما رو بسوزانند، خاکستر ما رو به باد بدن، دوباره زنده بشیم، باز هم از تو دست بر نمی داریم. ما ترکناک یبن فاطمه، ترکت نمی کنیم. 70 بار اگه این بلاها سر ما بیاد دست از بر نمی داریم. این همه زحمت متحمل شده، یک بار از اون 70 بار اتفاق افتاده، اونم نه به صورت یک پروژه کامل، یک بار کشته شده از اون 70 بار. وعدش 70 بار بوده شب عاشورا، آخرین لحظات عمرش بعد اینکه تیرها رو به جان خرید، سعید ابن عبدالله حنفی ایستاد، امام حسین علیه السلام نمازش رو خوند، مقابل سید الشهدا ایستاد، هر تیری که می آمد به جان می خرید، تا حدود 13-14 تیر گفتن به بدن مبارکش اصابت کرد. آخر کارش سرش افتاد در دامن ابا عبدالله الحسین، تمام توانش رو در لبهای خشکیده از آتشش جمع کرد، بدن مجروح زخمیه، این همه زحمت کشیده، جان فدا کرده، منتها 70 بار وعده کرده بود برای امام حسین کشته بشه. این لحظه آخر دغدغه داره، سوال میکنه اوفیتو یا ابا عبدالله، به عهدم با تو وفا کردم؟ اگه اینجوری بودیم با امام حسین علیه السلام، اگه هر لحظه خودمون رو چک کردیم با سید الشهدا، اصحاب امام حسین برای ما دستیافتنی ترن، خیلی قابل درک تر هستن، بعضیاشون ازشون کمتر گفته میشه. من امشب میخوام شما رو با جناب سوید مهمان بکنم، از اصحاب سید الشهدا است. مقتل جناب سوید رو وقتی مطالعه میکردم دیدم چقدر شبیه مولاش به شهادت رسیده. نوشته بود اثخن بالجراح، تمام بدنش زخم شد. همین تعبیر رو برای امام حسین علیه السلام داریم، بدن سراسر زخم. نوشته بود ناتوان از جنگ شد، جان عالم به فداش ابا عبدالله الحسین. دوست داشتن اینا شبیه مولاشون باشن، لذا از جنگ ناتوان شد، به حالت بیهوش افتاد وسط میدان. بعد شهادت ابا عبدالله الحسین صدا بلند شد که قد قتل الحسین، حسین کشته شد. نوشتن سوید تمام توانش رو جمع کرد، این نیم رمقی که داشت، از جا بلند شد، خنجری از کنار چکمه نظامیش بیرون کشید، همین کسی که داشت بشارت میداد به گمان خودش که حسین ابن علی کشته شد رو، این رو به درک واصل کرد. دیدن یه نفر هنوز مونده. من میخوام عرض بکنم این شهید نزدیکترین حالات رو به ابا عبدالله الحسین علیه السلام تجربه کرده. تو مقتل عرض کردم گفته تمام بدنش زخم بود، اشاره کردم مثل امام حسین علیه السلام که دیگه در یه مرحله دیگه تاب استقامت و توان جنگ و حتی دفاع از خودش رو نداشت. سوید هم اینجوری شد، افتاد وسط میدان. غالب شهدای کربلا چه از اصحاب چه از اهل بیت، امام حسین علیه السلام آمد بالای سرشون لحظه آخر. اما سوید بعد شهادت امام حسین به شهادت رسیده، ظاهرن ابا عبدالله بالا سرش نیمده، ظاهرن خود سید و شهدا هم، هر کدوم از این شهدا وقتی می آمد بالا سرشون، اینا یه دغدغه داشتن، گفتن آقا جان الان تو آمدی سر ما رو در دامن پرمهرت گرفتی، بالا سر هور که آمد، تعبیر مقاتل دقیقا همونی است که بالا سر علی اکبر علیه السلام نوشته شده. و جعل یمسح التراب من جبینه، شروع میکرد خاک و خون از صورت اصحابش پاک میکرد. چه آقای مهربانی. حسین جان، همه امید ما اون لحظه آخر عمرمون. ما که نمیدانیم به چه حالی از دنیا خواهیم رفت، اما این توقع رو از شما داریم، این تقاضای عاجزانه رو از شما داریم که لحظه آخر احساس بکنیم اون سرمون در دامن پرمهر شماست. سوید افتاد وسط میدان، به شهادت رسید. مثل آقاش ابا عبدالله کسی نبود سرش رو به دامن بگیرد. اما یه فرقی با امام حسین علیه السلام داره. لحظات آخر دیگه رو سینش احساس سنگینی نکرد. نه تنها بالا سرش نیمدن، نه تنها سرش رو به دامن نگرفتن، آقای من و شما رو طبق اون چه در مقاتل در زیارت ناحیه مقدسه نقل شده، آقا ابا عبدالله بین زمین و آسمان رو مثل دود میدید. از شدت خونریزی دیگه توان دیدن نداشت، فقط احساس میکرد. وقتی سینه مبارک سنگین شده، باز همینجا هم دنبال هدایت اون ملعونه. لقد ارتقیت مرتقا عظیما، چه جایگاه بلندی نشستی، کی هستی؟ اما بشر بخواد سقوط بکنه، حتی ابا عبدالله چشم در چشمش هم نگاه میکند، نتیجه نمیگیره. گفت دان قن من الجائز خیر منک و من جدک و من ابیک صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رب صل علی محمد و آل محمد.